سلام. تا حالا شده به این موضوع فکر کنین که از زمان عجین شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با زندگی‌هامون، پدیده کاملاً غریزی و طبیعی مثل ابراز احساسات، شادی، غم، همدردی و حتی درد و دل چقدر شکل تازه‌ای به خودش گرفته؟ بذارین یه جور دیگه بگم. قطعا مفهومی به نام واکنش مجازی به گوشتون خورده. چقدر از ما وقتی بندر شهید رجایی آتیش گرفت یا سانچی سوخت یا زمان آتیش سوزی پلاسکو یا اصلا چرا دور بریم، همین جنگ 12 روزه با هشتگ گذاشتن و استوری کردن از خون جوانان وطن سر دادیم و احساساتمون رو به صورت برخط ابراز کردیم. نمیخوام تکراری حرف بزنم و قصد ندارم خلاصه ای از مقالات علمی و چکیده ای از کلیشه هایی که مدام شنیدیم رو اینجا تکرار کنم، اما اجازه بدیم بگم که این بار و در اپیزود 8 مارپیچ سکوت قراره با هم از یک پنجره جدید و زاویه دیگه به ماجرای واکنش، ریاکشن، بازخورد و همه اون چه که نه فقط مردم عادی بلکه افراد سرشناس و در اصطلاح سلبریتی چه در داخل و چه در خارج ایران به ماجرای جنگ 12 روزه نشون دادن نگاه کنیم. این که گفتم افراد عادی نه و فقط سلبریتی ها، منظورم تمایز خاصی نبود، فقط جهت این که احتمالاً حساب کاربری این افراد در شبکه های مختلف در دسترس تره و پربازدیدتر و شاید خیلی از شما هم این موارد رو دنبال کرده باشین. مثل همیشه من هانیه محبی‌زاده میزبان شما در این پادکست هستم. اگه موافق باشین ابتدا یک مقدمه ای رو همراه با یه سری اسم و عدد و رقم با هم مرور کنیم تا برسیم به اصل ماجرا. اول از همه میخوایم بدونیم واکنش های عاطفی در فضای مجازی از همدردی تا غم و شادی های دیجیتال دقیقا یعنی چی؟ با گسترش پلتفرم‌های اجتماعی، شیوه‌های ابراز احساسات انسانی دستخوش تغییرات بنیادی شده. همونطور که قبل‌تر هم اشاره کردیم، امروزه افراد در واکنش به رخدادهای تلخ یا خوشایند از طریق ابزارهایی مثل استوری، هشتگ، کامنت و ایموجی به بیان همدردی، اندوه، خشم یا حتی شادی جمعی می‌پردازند. به این پدیده که به اون اکسپرشن، ایموشنال، این دیجیتال انوایرمنت گفته میشه که معنی فارسیش میشه نشون دادن یا ابراز احساسات در محیط‌های دیجیتال و مجازی، جنبه از فرهنگ واکنش محور در عصر رسانه‌های اجتماعی. پژوهش‌ها نشون میدن که ابراز همدردی دیجیتال مثل ارسال پیام تسلیت عمومی یا استفاده از هشتگ‌هایی مثل pray for میتونه نوعی همبستگی نمادین ایجاد کنه. هرچند برخی از منتقدا اون رو همدردی سطحی و در واقع یه جورایی روی آب مینامن که خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه و فقط ابراز میشه. در مقابل جشن گرفتن‌های جمعی آنلاین بعد از رویدادهای ملی یا ورزشی نیز میتونه احساس تعلق اجتماعی و وحدت ملی رو تقویت کنه. اما این واکنش‌ها همیشه صادقانه یا همسو با واقعیت نیستن. الگوریتم‌ها، روندها و فضاهای بسته یا اکو چمبرز گاهی موجب تشدید احساسات یا هدایت افکار عمومی میشه. به همین دلیل تحلیلگران رسانه توصیه میکنن که در برابر هر واکنشی سواد هیجانی دیجیتال هم تقویت بشه. همون چیزی که ما در یکی از اپیزودهای مارپیچ سکوت که اگه اشتباه نکنم اپیزود در واقع 6 هست در ارتباط با سواد رسانه ای اونجا یا همون مدیا لیتریسی صحبت کردیم. تا افراد قادر باشن احساسات خودشون رو با آگاهی، مسئولیت پذیری و عمق بیشتری ابراز کنن.
سعید آقاخانی نوشت تو روزهای مبهم و پر استراب قوی ترین سنگر ما خانوادمونه. حواسمون به هم باشه. هیچ کس نباید تنها بمونه. در ادامه نوشت مردم عزیز ایران لطفاً آرامش خود را حفظ کنید. وسایل ضروری مثل آب، غذا، دارو و مدارک را آماده نگه دارید و در صورت لزوم به مکانهای امن بروید. همبستگی و هوشیاری نجات بخش است. بهرنگ علوی هم با انتشار استوری عجیب نوشت تهران چه خبره؟ رضا رشیدپور هم با انتشار پستی گفته
سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم. میدونم که خیلیاتون از اخبار مطلع هستید. فارغ از هر نگاه سیاسی که داشته باشیم، الان کشور ما مورد هجوم قرار گرفته، مورد حمله قرار گرفته و برای هیچ وطن پرستی این قابل قبول و قابل تحمل نیست.
اینجا میخوام با هم یه نگاهی بندازیم به برخی نمونه های مهم که در طول تاریخ و وقایع متعدد واکنش افراد مشهور رو برانگیخت. اول از همه سلبریتی های مطرح و ترویج کمپین های عاطفی، در واقع سلبریتی های افراد سرشناسی که یه سری کمپین های مختلف رو ترویج دادن. کمپینی با شعار All Eyes on رفح که فکر میکنم برای همتون آشنا باشه، یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بوده، بیش از 50 میلیون بار در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده و سلبریتی هایی مثل بلا حدید و چوپرا اگر اشتباه نکنم و دیگر شخصیت های جهانی اون رو منتشر کردن. گسترش این پیام فشار جهانی و واکنش اجتماعی رو تشدید کرده و یه جورایی مؤثر واقع شده. مورد بعدی دوتا شخص هستن که به شدت تأثیر گذاردن و به عنوان رهبران روایت سازی در رسانه شناخته میشن. یکی حدید سیسترز یا خواهران حدیدن و دومی گل گدوت یا گل گوت، که این در واقع دو گروه خیلی تونستن روایت سازی بکنن به خصوص در زمانهای بحران در رسانه. این افراد سرشناس در جنگ به عنوان سلب وار اینفلوئنسرز شناخته میشن. منظور از سلب وار سلبریتی های جنگ و اینفلوئنسرز هم که افراد تاثیرگذار. فردی به اسم بلا با بیش از 59 میلیون فالوور بیشترین توجه رو به موضوع فلسطین جلب کرده و گل گوت هم که با بیش از 100 میلیون دنبال کننده موضع رسمی اسرائیل رو تقویت کرده. دوتا جناح کاملا مخالف هم دیگه. مورد بعدی تاثیرگذاری پیام سلبریتی ها بر مخاطباست. مطالعات نشون میده که پست های سلبریتی محور یا در واقع مطالبی که سلبریتی ها منتشر میکنن قادر به افزایش میزان مشارکت مخاطب تا 20%. تا جایی که برخی از کاربران به خاطر حمایت سلبریتی ها تمایل بیشتری به انتشار همون مطالب داشتن. علاوه بر این پست های حاوی احساسات مثبت یا همبستگی ملی معمولا با 92% تعامل بیشتر در فیسبوک و 68% در توییتر یا ایکس همراه بودن. مورد بعد واکنش عمومی به سکوت یا حمایت. کمپین هشتگ بلاک اوت 2024 علیه سلبریتی هایی که در جریان جنگ غزه سکوت کردن شکل گرفت. این کمپین باعث شد برخی چهره ها بلاک یا مورد انتقاد جدی قرار بگیرن که همه اینها هم توسط کاربرا بوده، مخصوصا بعد از مراسم های مثل متگالا که در واقع یک مراسم فشن شو خیلی معروف است که همه ساله داره برگزار میشه. این واکنش نشانه اهمیت مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها در دوره بحرانه. و اما مورد آخر، واکنش های احساسی که موجب همدلی یا حتی در واقع جشن گرفتن و یه سری احساسات مثبت میشه. پست هایی که پیام های همبستگی یا ضد جنگ رو منتقل میکردن معمولا بیشتر از بقیه مورد استقبال قرار گرفتن. همونطور که قبلتر هم گفته شد، یه سری هنرمندانی در دفاع از غزه و فلسطین از جمله بلا حدید در پی انتشار پیام هایی مثل من برای جان فلسطینی ها دعا می کنم صدها هزار واکنش مثبت دریافت کرده، در حالی که پیام های خونسا یا بدون لحن تحلیلی نتیجه متفاوتی داشته.
فروخت رنجی که این خاک همکنون می کشد قلب ما را می فشارد. به امید رهایی و آزادی از این رنج بزرگ که دامان این خاک را گرفته است. ایشون هم یکی از آثار خودشون رو دوباره پست کرده بودن، اگر اون هم بتونیم ببینیم به نظرم خالی از لطف نیست.
اگر ایران به جز ویران سرامو نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دل نشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خوشگش من این فصل.
همونطور که یک نمونه کوچک از همدلی و واکنش هنرمندای وطنی و ایرانی خارج کشور که حتی توسط خود صدا و سیما هم پخش شده بود و سانسوری درش اتفاق نیفتاد رو دیدیم و شنیدیم، علاوه بر این مورد البته شاهد یک سری شاهکار و آثار درخشان دیگه هم بودیم. از بعضی هنرمندای مردمیمون، از جمله محسن چاوشی که واقعا هرچی بگم کم گفتم، از علاجی که ساخت و یه جورایی برای هممون و دردای هممون تو اون روزا علاج و تسکینی دائم بود و فرقی نمی کرد داخل ایران باشی یا خارج از ایران. تقریبا همه ایرونی ها به این اثر دست مریضات گفتن.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید.
اما جدا از اون، بعضی بازیگرا و هنرمندامون هم تو این مدت بازخوردهایی دادن که بیشتر واکنش خود مردم رو برانگیخته تر کرد. احتمالا شما هم اخبار مربوط به اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی و خروج بعضی افغانستانی هایی که حتی کارت اقامت داشتن از مرزهای کشور رو در این مدت دنبال میکردین. میخوام برسم به واکنش یکی از سلبریتی هایی که شاید از نظر خودش داشته مثلا یه حرکت انسانی و بشر دوستانه رو انجام میداده. انتشار ویدیویی در استوری صفحه اینستاگرام نوید محمدزاده که واکنشی بود به اخراج یکی از اعضای خانواده همسرش که افغانستانی هم بودن. با خشم خیلی از کاربرا روبرو شد. البته چیزی که اکثر نظرات حول محورش میچرخید این بود که وقتی این هنرمند عزیز درباره جنگی که در کشورش اتفاق افتاده و از دست رفتن کلی از هموطناش رو در پی داشته واکنشی نشون نداده، یا اونطور که باید و شاید واکنش نداده، چرا درباره اخراج یک سری از تبعه خارجی از کشور که در این روزها برای امنیت بسیار نیاز بود اونطوری دلسوزونده؟ واقعا هم جای سوال داره.
امروز سر صبح ساعت 7 صبح پدر خانوم من رو که کارت آمایش شده، کارت آمایش، 30 سال در این مملکت زندگی کرده، همه بچه هاش اینجا دنیا اومدن، هنوز هم هیچ مدرکی سولانه دارن آمایش رو، آمایششون رو دارن تمدید میکنن. اون مأمور نیرو انتظامی اومده گرفته، کسی که قانونی توی این مملکت زندگی میکنه رو گرفته. علتش چیه؟ الانه که اونجا میرم اونجا، حتما که باید احترام بگذارن، میگن تشریف بفرمایید، ما اشتباهی شما رو گرفتیم.
و اما در نهایت یکی دیگه از مواردی که تو این روزا خیلی دست به دست شد و چرخید، حضور جواد قارایی، ایرانگرد معروف یا همون آقای ایرانگرد، در یک برنامه تلویزیونی بود. ایشون در صحبتهاش حرفای جالبی زده که اتفاقا تونسته عرق وطن پرستی بیشتر مردم رو تو این روزا بیدارتر بکنه، چیزی که شاید خیلی ها تو بعضی روزای سخت یادشون رفته بود.
نیمی از جمعیت ایران رو کشتن انگلیسی ها، انگلیس یعنی پایه غرب انگلیسه، آمریکا یعنی انگلیس، اسرائیل یعنی انگلیس، اینها نصف جمعیت نیاکان ما رو کشتن و من هیچ وقت نمیتونم اینو ببخشم، هیچ وقت نمیتونم اینو ببخشم. اگر به من میگن که تو اینجا ریشه بخور، سنگ بخور و زندگی بکن، اما اگر بری توی انگلیس یا توی امریکا بهترین زندگی رو در اختیار میذاریم، که فرصت های بسیار زیادی رو من داشتم در کشورهای مختلف بخوام برم زندگی بکنم، فرصت هایی که شاید هر کسی این رو بشنوه بگه وای تو چقدر دیوانه ای که اینو رد دادی، با آگاهی کامل اینها رو رد کردم و افتخار میکنم که اینجا ریشه بخورم، سنگ بخورم، تو شرایط بد زندگی بکنم، اما هیچ وقت در کشوری یا در مکانی نرم که جمعیت اونها جزو خونخواران کره زمین باشه.
خیلی ممنون آقای
قاره. بعد بگم که خیلی از هنرمندا، شاعران، نویسندگان و دیگر افراد سرشناس و به خصوص سیاسیون از جناح‌های مختلف هم به ماجرای جنگ 12 روزه توی این مدت بازخورد نشون دادن، حالا چه در حساب‌های توییترشون و چه در حساب‌های اینستاگرامشون. یه مروری به برخی از اسامی دارم، البته برای زمانی که آتش بس حاکم شد و این جنگ 12 روزه در ظاهر تموم شد. می‌خوایم بدونیم که افراد مختلف تو کشورمون که حالا احتمالاً برای خیلی هاتون هم آشنا هستن چیا نوشتن. محمد رضا عارف نوشت شاخ آمریکا و غرب رو شکستیم. صادق زیبا کلام نوشت اپوزیسیون در این جنگ شکست خورد. داریوش فرزایی یا همون عموپورنگ نوشت دوباره میسازمت وطن. شهاب حسینی سوپر استار معروف کشورمون نوشت یا آفریدگار وطن زخم خورده ما، ایران زمین ما، مردمان این وطن این روزها در دل آتش حوادث این روزگارن. ما سیاوشیم در دل آتش حوادث این روزگار. و اما وحید یامین پور اندیشمند معروف جناح راست در حساب توییتری خودش نوشت خشونتی را که ساواک و گارد سلطنتی در سالهای 56 و 57 علیه بازار و کسبه مرتکب شدند، حالا تجزیه طلبها و براندازها دارند تکرار میکنند. نتیجه همان است که رهبر انقلاب فرمودند، بیزاری مردم از آنها. برکت اتفاقات اخیر رسوا شدن ماهیت دشمنان انقلاب اسلامی است. سلبریتی ها در عصر رسانه های اجتماعی بیشتر از گذشته به بازیگران فعال روایت ها تبدیل شدند. ژرفای احساسی و قدرت انتشار پیام اونها باعث تأثیرات قابل ملاحظه ای شده که با هم بررسیش کردیم، چه در حمایت از مردم بحران زده و چه در تقویت روایت رسمی جنگ و چه در احساس مسئولیت اجتماعی در مواجهه با سکوت ها. واکنش اونها حتی اگر نمادین و محدود به شبکه ها باشه، تونسته روند بعضی از گفتگوهای حاکم رو تغییر بده. در آخر حقیقت اینه که ما نمیتونیم از اشتراک گذاری بیش از حد خودمون جلوگیری کنیم. ما انسان‌ها دوست داریم در مورد خودمون صحبت کنیم. در واقع ما اونقدر این کارو دوست داریم که دانشمندان علوم اعصاب هاروارد میگن ما نمیتونیم افکار خودمون رو به اشتراک نگذاریم، چرا که این کار همون احساس لذتی رو در مغز ما ایجاد میکنه که غذا، پول و تفریح با ما انجام میده. وقتی در مورد خودمون صحبت میکنیم، مرکز لذت مغز به همون شکلی که وقتی به غذا، پول و تفریح فکر میکنیم روشن میشه. حتی مطالعات نشون داده که شرکت کنندگان حاضرن پول خودشون رو صرف کنن تا در مورد خودشون صحبت کنن. با دونستن این واقعیت، محبوبیت و استفاده زیاد از این پلتفرم‌های اجتماعی چیز تعجب آوری نیست، چرا که این رسیدن و ارضا شدن باعث افزایش انگیزه در شبکه‌های اجتماعی میشه. محققان این حوزه میگن که تا 80% از پست‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه‌هایی درباره تجربیات فوری و شخصی افراده و این یعنی علاقه وافر ما به اشتراک گذاری دلنوشته‌ها و عکس‌های خودمون و محیطمون در این فضاهای مجازی و جدید. ممنونم که تا پایان این اپیزود هم همراه ما بودین و این امید رو داریم که بعد از گوش دادن به این اپیزود تونسته باشین به سوالات و دریچه هایی که تو ذهنتون درباره موضوع واکنش سلبریتی ها و افراد سرشناس در دوره های بحرانی از جمله جنگ ایجاد شده بود پاسخ داده باشین. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین فعلا و خدا نگهدار.